اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم در پنجشنبه 29 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 14 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 21 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی را در پنجشنبه تقدیم حضورتون میکنیم با تقویم تاریخ، تکرار غریب خراسان، برنامه ادبستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز پنج شنبه 29 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 21 اکتبر سال 2021 میلادی. 142 سال پیش در چنین روزی برابر با 21 اکتبر 1879 میلادی لامپ برق توسط توماس آلوا ادیسون اختراع شد. در نیمه دوم قرن 19 میلادی علاوه بر اختراعات متعدد در جنبه‌های گوناگون علمی در استفاده از نیروی برق برای ایجاد روشنایی و حرارت و به کار انداختن موتورهای کارخانه ها و وسایل حمل و نقل نیز پیشرفت های بزرگی به دست آمد. البته کشف نیروی برق مربوط به قرن 16 و 17 است و نخستین وسایل برقی نیز در قرن 18 و نیمه اول قرن 19 مورد استفاده قرار می گرفت. ولی بهره برداری گسترده از نیروی برق و اختراع لامپ الکتریکی به صورت امروزی مربوط به مخترع معروف توماس آلوا ادیسون است که بسیاری از اختراعات دیگر در زمینه تلگراف، تلفن و دستگاه گرامافون، عکاسی و فیلمبرداری نیز مدیون اوست. ادیسون اختراعات زیادی داشت، اما ساختن لامپ برق در 21 اکتبر 1879 بزرگترین اختراع او به شمار می‌رفت و همین ابداع بود که ادیسون را به اوج شهرت رساند. ۱۱۸ سال پیش در 29 مهر 1282 هجری شمسی فقیه اصولی و متکلم و محدث بزرگوار سید اسماعیل نوری تبرسی رحلت نمود. آیت الله سید اسماعیل ابن احمد نوری تبرسی مازندرانی در اوایل قرن 13 هجری شمسی در یکی از توابع شهرستان نور در استان مازندران به دنیا آمد. وی پس از فراغت از دروس مقدمات و سطوح حوزوی برای ادامه تحصیلات راهی نجف اشرف شد. ایشان در نجف در محضر عالمان نامداری همچون شیخ مرتضی انصاری، میرزا حبیب الله رشدی و میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ به فراگیری دروس خارج فقه و اصول پرداخت و در حدیث و کلام نیز به استادی دست یافت. این عالم بزرگ علاوه بر تدریس به تألیف کتب گرانبها دست زد که کفایت الموحدین در 3 مجلد به فارسی که یک جلد آن تحت نام عصمت الولایه در مبحث امامت است و نیز وسیلت المعاد فی شرح نجات العباد و اصول الفقه از آن جمله اند. آیت الله سید اسماعیل نوری تبرسی سرانجام در کاظمین به لقاء الله پیوست و در صحن شریف علوی به خاک سپرده شد. هفت سال پیش در چنین روزی برابر با 29 مهر 1393 هجری شمسی آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران درگذشت. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی در 14 مرداد 1310 در روستای کن که در حال حاضر بخشی از شهر تهران است به دنیا آمد. وی پس از طی دوره دبستان در کن سال 1327 در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت نمود و تا سال 1340 در محضر استادان مبرز آن زمان همچون حضرات آیات مشکینی، حاشیخ عبدالجواد صدعی، شهید صدوقی، سلطانی، مجاهدی، رفیعی قزوینی، شعرانی، علامه طباطبایی، آیت الله العظما بروجردی، امام خمینی، آیت الله العظما گلپایگانی تلمس کرد. آیت الله مهدوی کنی پس از بازگشت به تهران در سال 1340 در مدرسه مروی به تدریس علوم حوزوی مشغول شد و از سال 1342 امامت جماعت مسجد جدید و تأسیس جلیلی در میدان فردوسی را پذیرفت. این مسجد پایگاه مناسبی برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ایشان شد. مبارزات آیت الله علیه حکومت طاغوت باعث دستگیری‌های متعدد، تبعید، شکنجه و زندانی شدن ایشان گردید. ایشان آخرین عالمی است که در روزهای نزدیک پیروزی انقلاب اسلامی برای چندمین بار دستگیر و در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آزاد شد. وی بعد از انقلاب اسلامی 1357 به عنوان سرپرست کمیته انقلاب اسلامی، وزیر کشور، سرپرست نخست وزیری نیز فعالیت کرد. ایشان همچنین علاوه بر ریاست مجلس خبرگان رهبری، ریاست دانشگاه امام صادق و دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران را نیز بر عهده داشت. آیت الله مهدوی کنی 14 خرداد 1393 به دلیل بیماری قلبی به کما رفت و در بیمارستانی در تهران بستری شد. سرانجام وی در صبح سه‌شنبه 29 مهر به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 29 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 21 اکتبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر. دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه تمام همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در هفته وحدت قرار داریم. این هفته رو به همه شما بزرگواران تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. به همین مناسبت به بخشی از زندگی نامه امام رضا علیه السلام از نگاه اهل سنت می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. سمعانی شافعی خاندان امام علیه السلام را این گونه بیان می کند: علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. نام مبارک آن حضرت علی می باشد و به نظر اهل سنت ایشان در اهل بیت پیامبر سومین شخصی است که پس از امام علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و علی ابن الحسین علی نامیده می شود. کنیه آن حضرت ابوالحسن می باشد. چنان که امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام نیز می فرماید: فرزندم هم کنیه من است. گرچه برخی ابوبکر را کنیه امام می دانند، ولی این قول شاذ است و کنیه معروف او همان ابوالحسن است. قیاس الدین شافعی معروف به امیر می گوید: القاب ایشان بسیار است، عبارتند از رضا، هاشمی، علوی، حسینی، مدنی، ولی، حفی، صابر، زکی، زاکی و قائم و مشهورترین آنها رضاست.
Thank you.
دوستان عزیز، در اینکه چه شخصی لقب رضا را به امام داده و به چه معناست باید گفت اکثر اهل سنت مأمون را نامگذار اصلی دانستند. هنگامی که مأمون در سال 201 ولایت عهدی را بر امام تحمیل نمود، ایشان را ملقب به رضا کرد. امام در روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام جواد علیه السلام این مسئله تکذیب شده. در روایت چنین آمده: ابن ابی نصر بزنتی روزی به امام جواد علیه السلام عرض کرد گروهی از مخالفان شما گمان می کنند مأمون لقب رضا را در برابر قبول کردن و راضی شدن به ولایت عهدی به پدر شما اعطا کرده است. امام جواد علیه السلام در پاسخ فرمود قسم به خدا دروغ می گویند، همانا خداوند متعال لقب رضا را به پدرم داده، چون تمامی مخالفان و موافقان از ایشان راضی بودند. در میان اهل سنت فقط ابن سباق مالکی به صورت مفصل و محمد خواجه پارسا به اختصار به روایت و نصوص دال بر امامت امام رضا علیه السلام اشاره کردند. باید گفت که ابن سباق مالکی این روایات را از ارشاد شیخ مفید نقل کرده و البته با اظهار نظری که در مورد این احادیث داشته و از آنها به بزرگی یاد کرده و آنها را از اهل علم و دین دانسته چنین برداشت می شود: وی شأنیت و قابلیت نقل و یا حتی قبول این نسخ روایات را تأیید می کند و این گونه قابل تأمل است. ابن سباق سه روایت در این باب نقل کرده که به آنها اشاره می شود. ابن سباق میگوید از جمله کسانی که از اهل علم و دین میباشند و این روایات را نقل کرده اند داوود ابن کثیر رقی میباشد. وی به امام کاظم علیه السلام چنین گفت: فدایت شوم، پیر شدم، دستم را بگیر و از آتش نجات ده. بعد از تو سرپرست من کیست؟ امام در حالی که به فرزندش ابوالحسن رضا اشاره میکرد فرمود این شخص سرپرست شما پس از من است.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر پر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا شفا میرسد از گل فقوره ها، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میرسد.
چشمه چشمان من نور ندارد ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی.
دوستان عزیز، و اما روایت دوم از ابن سباق مالکی. مخزومی که مادرش از اولاد جعفر ابن ابی طالب است و با امام کاظم علیه السلام قرابت داشته، نقل می کند: روزی امام موسی کاظم علیه السلام ما را جمع کرد و خطاب به ما فرمود: آیا می دانید چرا شما را جمع کردم؟ در پاسخ گفتیم: خیر. امام در حالی که اشاره به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام می کردند فرمودند: به این فرزندم خوب بنگرید، وی وصی و جانشین بعد از من است. هر کس از من طلبی دارد از این فرزندم باز ستاند و به هر کس وعده ای دادم از این فرزندم بطلبد و هر کس خواستار ملاقات من بود باید با اجازه این فرزندم باشد. زیاد ابن مروان میگوید: روزی بر امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم و نزد او امام علی ابن موسی رضا بود. امام موسی کاظم به من فرمود: ای زیاد، این فرزندم علی است. نوشتش نوشته من، سخنش سخن من و فرستاده او فرستاده من است و هر چه بگوید حجت است. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: علی بزرگترین فرزند پسری من و مطیع‌ترین فرزندان من است. هر کس از او پیروی کند هدایت می شود. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر هفته وحدت رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران و را رو تا باشقر دیگر تا تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند دانا و توانا، سلام و احترام خدمت شما شنوندگان با صفا. من علیرضا جاودانی، مجری برنامه ادبستان، در خدمت شما علاقمندان هستم. با این امید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید عزیزان. یاران، در ادامه بحث پشتیبانی امیر علی شیر نوایی، ادیب و سیاستمدار نام‌آور ایران زمین از اهل فرهنگ و هنر، رسیدیم به دوستی او با نقاش ماندگار کمال‌الدین بهزاد. نوایی خود در نقاشی دستی قوی داشت. یکی از تاریخ نگاران همروزگار او در تأیید این سخن آورده است: آن حضرت را در تمام اصناف هنر وقوفی تمام است و تحفیز فن تذهیب و تصویر که بی شایبه تکلیف و آیله تسلیف در آن علم سرآمد اهل قلم است، بلکه اکثر نقاشان زمان و مهندسان دوران به واسطه تربیت و تعلیم آن حضرت این فن را آموختند. به جز میرک، استاد دیگر بهزاد سید احمد تبریزی است که در شکوفا شدن استعداد هنری بهزاد نقش عمده‌ای داشت. بهزاد در دربار سلطان و امیر از جایگاه خاصی برخوردار بود. از گفته واصفی هروی در متن مجله علمی تخصصی تاریخ ایران چنین برمی آید که بهزاد اکثر اوقات را در کنار سلطان بوده است. پادشاه از میان هنرمندان این صنعت استاد بهزاد را که مصوران هفت اقلیم سر تسلیم پیش او فرود آورده بودند را اختیار فرمود و او را مانی ثانی لقب داده. هرگاه پادشاه را غمی پیرامون خاطر گردیدی، استاد صورتی برانگیختی و پیکری برامیختی که به مجدد نگاه کردن پادشاه در وی آینه طبعش از زنگ کدورت متجلی گشتی. استاد ماهر همواره صور مختلفه و نقوش متنوعه همراه داشتی و اکثر صورت امیر بابا محمود را که از جمله امرا بود و صورتی عجیب داشت به تصویر می کشید و به وقت حاجت به کار می برد. از توضیحات واصفی در مورد نقاشی‌های بهزاد از امیر بابا محمودی میتوان این گونه نتیجه گرفت که بهزاد از نخستین بانیان هنر کاریکاتور بوده است، چون بهزاد این نقاشی‌ها را برای خنده و سرگرمی سلطان به کار می‌برده است. امیر علی شیر همواره مجالسی با حضور علما و هنرمندان تشکیل می داد که در این جلسات مناظرهای علمی، عرضه آثار هنری و نقد و بررسی آنها صورت می گرفت. در یکی از این مجالس بهزاد تابلوی آورده بود از باغچه‌ای پر از گل و درخت، پرندگان خوش الحان و جویبارهای آب. بهزاد تابلو را به امیر تقدیم کرد و امیر علی شیر از حضار مجلس خواست نظرشان را بگویند. مولانا فصیح الدین که استاد میر و از جمله مشاهیر اهل خراسان بود فرمود: من این گلهای شکفته رعنا را دیدم، خواستم گلی برکنم و بر دستار خود بیاویزم. مولانا صاحب دارا گفت: مرا نیز این دایه شده بود، اما اندیشه کردم که مبادا دستم دراز کنم و این مرغان از سر درخت پرواز نمایم. میر گفت: من نیز خواستم این طبقهای ساچیق را بر سر یاران نثار کنم. بعد از آن استاد بهزاد را اسب با زین و جامه مناسب و اهل مجلس هر کدام لباسهای فاخر انعام فرمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما یاران هستیم. یادآور می‌شویم که برنامه ادبستان در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. و حالا ادبستان را با صحبت‌های پروفسور بدرالدین مقصودوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، ادامه می‌دهیم در مورد فیلمی پیرامون دوستی امیر علی شیر نوایی و عبدالرحمن جامی، دو چهره خوشنام ادبیات و عرفان پارسی اسلامی که کار مشترک تاجیکستان و ازبکستان است.
همه خبر دارن که وقتی که رئیس جمهور یعنی پریزیدنت جمهوری ازبکستان محترم مرزیویف به شهر خوجند و من به تاجیکستان تشریف آورده بودم، اونا یک پیشنهاد خوبی کرده بودن و همچنین پریزیدنت محترم ما امیرالله رحمان این پیشنهاد رو دستگیری کرده بودن و اون پیشنهاد این است که درباره فعالیت علمی و ادبی و همکاری ها و دوستی و رفاقت بین عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی یک فیلم بدیهی برداشته شود. برای این ما البته طرف ازبکستان خواستم که همکاری نماییم، بنابراین ما مواد لازمی را درباره حیات جامی و دوستی و برادری این دو شخصیت بزرگ فرهنگی جامی و نوایی جمع آوری نمودیم و به شهر تاشکند آمدیم و ما در همه ازبکستان هستیم و علاقه چند دفعه نشست ها برپا شد و در میان همکاران ما دانشمندان ازبکستان و کینماتوگرافیستان ازبکستان صحبت های بسیار جالبه شد و ما خواستیم که همون طرح سیناریوی همین فیلم رو بررسی نماییم و بعضی فکرها و پیشنهادهای خود را ما اونجا برایشان گفتیم، اظهار کردیم، ارائه کردیم و اونجا بحث‌ها شد و قبول شد و خوشبختانه ما در این سمت خیلی با موافقه رسیدیم و خیلی چیزها حل کرده شد و ما با اتفاق آرا یک طرح خوبی همین فیلم را آماده کردیم و به قول کینماتوگرافیست ها 50% کار حل شده است.
گفتنی است امیرعلی شیر در رونق و پیشرفت مکتب هرات تأثیر به سزایی داشت. هنرمندان هنرهای مستظرفه و سایر هنرها به شوق دیدار امیر و برخورداری از لطف و کرم ایشان راهی هرات می شدند تا در سایه حمایت او آرام گیرند. بعد از مرگ بایقرا و سقوط حکومت درخشانش به دست محمد خان شیبانی در سال 912 هجری قمری، بهزاد همچنان در هرات باقی ماند و با شکست شیبانی، خان ازبک و غلبه صفویان به دربار شاه اسماعیل صفوی پیوست و مورد توجه و علاقه فراوان سلطان قرار گرفت و در این مدت آثار بی‌نظیری از خود بر جای گذاشت. مناسبات امیر علی شیر نوایی با سه تن از نخبگان فرهنگی همعصرش از جمله مولانا حسین واعظ کاشفی موجب خلق آثار ماندگاری از سوی این افراد شد. مولانا حسین کاشفی معروف به واعظ، یکی از معروفترین نویسندگان، علما و منجمان قرن نهم و اوایل قرن دهم است. وی در تفسیر، حدیث، عرفان و ادب دستی قوی داشت. تخصص کاشفی در شعر بود و چون به شیوائی سخن می گفت و اندرز می داد به واعظ معروف شد. کاشفی در نیمه اول سده نهم هجری قمری در سبزوار متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در همانجا سپری کرد و برای تکمیل معلوماتش راهی مشهد شد. سپس در پی خوابی که در آن سعدالدین کاشغری او را به هرات دعوت کرده بود به این دیار آمد. در هرات جامی را دید و با او هم کلام و هم نشین شد. در هرات بود که مورد توجه سلطان حسین بایقرا و به خصوص امیر علی شیر نوایی قرار گرفت. امیر نه تنها او را حمایت می کرد بلکه در مجالس وعظ و اندرز او با شور و علاقه شرکت می جود. نوایی در کتاب مجالس النفائس در مورد کاشفی چنین می نویسد: مولانا چنان که همه کس را معلوم است واعظی در غایت خوبی است و در عالم از بنی آدم واعظی به خوبی او نبوده. در مجلس وعظ او هر چند وسیع و گشاده باشد، از کثرت جمعیت مردمان جای اکثر نیست و از زیادی خلق بیم هلاک بعضی مردمان بوده. یکی دیگر از تاریخ نگاران نیز در حبیب و سیر در مورد درجه علمی کاشفی میگوید: در علوم نجوم و انشا این مثل زمان خود بود و در سایر علوم نیز با امثال و اقران دعوی برابری مینمود. به آواز خوش و صوت دلکش به امر وعظ میپرداخت. صباح روز جمعه در دارالسیاده سلطانی که در چهار سوق بلده هرات است به وعظ مشغولی می کرد و بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع امیر علی شیر سخن رانده و در لوازم آن کار شرایط اهتمام به جای می آورد. این چنین بود که امیر علی شیر تمام وقت و انرژی و سرمایه خود را صرف حمایت و پروراندن علما و هنرمندان کرد و با رهبری مدبرانه خود شخصیت‌هایی چون جامی، بهزاد و کاشفی را به دنیای علم و هنر تقدیم کرد. این خدمات در کنار آبادکاری‌هایی بود که امیر علی شیر نوایی از خود به یادگار گذاشت. در این باره عزیز علیزاده، پژوهشگر افغانستانی چنین گوید:
به همه حال امیر علی شیر نوایی واقعا یکی از فرزندان ممتاز و صدیق سرزمین خراسان بود. چی وی با استفاده از امکانات مادی و صلاحیت دولتی در راه عمران و آبادانی معینش استفاده عظیمی کرد. چنانچه از دارایی و ثروت شخصی خودش بیش از 370 بنا را به خاطر خدمت به مردم به پای اکمال و مورد استفاده قرار داد. علی شیر نوایی خدمات زیاد به هرات و نوایی خراسان همو زمان کرده که منتها چون خودم زاده هرات هستم، همینجا بزرگ شدم، بعضی مسائلی هست که فکر کنم بسیاری کتابا نام گرفتن نشده یا کمتر به زود توجه شده و او موضوعی است که به زمانی که تیموریا و بخصوص زمان امیرعلی شیر نوایی که خدمات بسیار زیاده کرده، او زمان حتی همین فاضلاب که در شهر بود و ساختمانه می شد، او را به شکل نهر جور کرده بود که بیرون از شهر هدایت می شد. مثل زمان فیلی که ما به عصر فیلی می بینیم به اروپا و به کشورهای دیگه که ایجاد شده. یعنی او زمان فکر کنین که 600 سال پیش یا 500 سال پیش به هرات به او زمان او ایجاد کرده بود همه چیزه که آثار از او تا به حال در شهر هرات موجود هست. موضوع دیگه که بسیاری هیچ جای من نتونستم پیدا کنم ولی خودم چشم دید خودم هست، ساختن آبگیرها یا حوزای هست، حوزه یا آبگیر که سرپوشیده به شکل گنبد در اکثریت نقاط شهر هرات یا مثلا اطراف هرات که بیشتر سر را جاهایی که مثلا کاروانهای تجارتی او زمان میرفتن این ساخته بود، بخواه از آب باران هدایت میشد و این آبگیرها آب میگرفتن به خاطر از اینکه مسافرین یا کسایی که در او را رفت آمد میکردن دوچار مشکل بی‌آبی نباشند. که خود از این خدمت بسیار بزرگه. در اون زمان میگن در شهر هرات تنها هرات و اطراف هرات مشهد مثلا اینا 400 حمام وجود داشت. 400 حمام که چقدر توجه به نظافت بود به اون زمان که اکثریت همون حمام ها تا به حال به هرات و به مشهد باقی مانده و در اخیر میگم که در کل باید گفت که نام امیر علی شیر نوایی همچون ستاره درخشان بر تارک تاریخ منطقه و جهان همیشه تابناک خواهد ماند.
مخاطبان محترم، به پایان این نوبت از برنامه ادبستان و به فرجام فصل امیر علی شیر نوایی رسیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار عزیزان.
هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من. نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده باران. در بر من زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندد بهار آور من. ای یار دیرین جانم ای شور شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پرداخت بخش از مطالبه کارگران مهاجر تاجیک در ولایت ورانژ روسیه، صادرات برق به زودی از ناحیه راشت قلعه ولایت بدخشان تاجیکستان، و دولت روسیه میزبان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک ملی تاجیکستان برای بانک کشاورزی چین اجازتنامه فعالیت صادر کرد. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان قید شده است که نام بانک کشاورزی چین در فهرست بانک‌های خارجی اجازت دار در تاجیکستان ثبت شد. افتای شعبه نمایندگی بانک کشاورزی چین در تاجیکستان به دلیل افزایش میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در اقتصاد این کشور مهم می‌باشد. در حال حاضر در تاجیکستان نمایندگی 15 بانک تجاری فعالیت می‌کند. بانک اسلامی، بانک تجارت ایران و خلق بانک قزاقستان از جمله این نهادهای مالی هستند. بخشی از مطالبه و حقوق پرداخت نشده کارگران تاجیک در روسیه پرداخت کردید. پس از مداخله سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت باغداری ولایت ورانژ در مرکز روسیه بخشی از طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک را پرداخت کرد. 110 کارگر مهاجر اعتراضگر تاجیک اخیراً با تجمع در مقابل بنای اداره پلیس محلی اعلام کردند که در 4 ماه اخیر دستمزد خود را برای برداشت سب از باغ‌های ولایت ورانژ دریافت نکردند. آنان مدعی بودند که کارفرمایان روسی مدارک کارگران مهاجر را نیز گرفتند و امکان خروج از این منطقه و شکایت به پلیس وجود ندارد. با پخش این اعتراض کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو به محل کار اقامت این کارگران تاجیک آمدند و با گفتگو با کارفرمایان روسی مشکل پرداخت طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک نیز حل شده است. اکنون صدای تعداد از این کارگران مهاجر تاجیک را بشنوید.
همه کدر مهنت که این مورا سون را کم دادن در مثال این که خیلی همی تیتوار مسکوه را میبینن یعنی اون کس مورا همجا دستگیری میکنه که ما همه کدر مهنت که این مورا سون را کم دادن در مثال سون نرسید پاسپورتون نگرفتن یا اون سیمکارتا گرفتن نیم تواجیر هم نخیمون بخونامون تلفون کارگی نیستیم آن همی داد ما کم تر چی شدیم که بعد ایلکام نکی ندادن ما مجبور شدیم به همی جاو مهم بچه ها که در کم افتیم خواهی که خودمون آمدیم چکه ما را پیراد نکرد ما افتیم که بودم چی بپاید آمدیم که خواهی خوندن که چهار پنج روزی کاریمون نیستد خواهی میسار اید سی چل از درسیمی به حساب خودمون را چیو کار کردیم ده پونزده هزار اید برای همی یازده هزار نمره دادم برای همی ما خواهی همی گفت از زیم که خواهی اگون کسی باشم مرا یک یازم کنه که من پس پاسم یک دخته رفتن نتونم یک دارو و دوا گرفتن نتونم یک سون کم هی و یکون دونه میرسه ایسون خیلی رحمت به همه شما که
ما هم آدم هایی که تاجیکستان کستیم کرد آمدگیم سال ما نفهمیدیم که ما را در چی میپرپیم یا تو میپرپیم یکی ما توی موزا پس پاسپورت ندیدن در دست همی آدم ها بودن که با ما سیری کردین پاسپورت ما را گفته در دست ما دادی که از این پاس ما می نداریم خدا چی مراد مقصد داشته باشه با مراد مقصد
اگر شما یکان چیز همی سوات ما جواب دارن نتونیستن الکترونی پشت هست من درم می نیستنم من برادر می تونیست از خود اینترنت درم آدم می درم سوال جواب من می نیستنم در پشت سفرات روا می کنم همو جواب میکنم
برای دیگه دین مرا مو پاسپورتمون را گرفتید رحمت کلام خدا پروردگار دائم سر بلند باشید.
نوحی روشخلی ولایت بدخشان به زودی یکی از نواحی صادر کننده برق می شود. نیروگاه برقابی سبزار در نوحی روشخلی می تواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیازی حدود 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان به برق را تامین و در فصل های بهار و تابستان زمینه صادرات برق اضافه به افغانستان را فراهم سازد. با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر در نوحی روشخلی شغل ایجاد می شود. برآوردار از این نیروگاه 35 میلیون 800 هزار دلار خرج دارد که بخش عمده این منابع مالی را بانک رشد آلمان تأمین خواهد کرد. در مکتب مخصوص نابینایان در شهر باختر در ولایت خسان 6 نفر تحصیل میکنند. روزیه بابایی تلاش زیاده به خرج داد که این مکتب را برای تحصیل نابینایان راه اندازی کند و اکنون در این مکتب به عنوان معلم فعالیت میکند. مونیسا گولوه یکی دیگر از معلمان مدرسه هم گفت تحصیل در این مکتب برای نابینایان رایگان نباشد. شنونده توضیحات این دو معلم تاجیکی مدرسه مخصوصی نابینایان باشد.
خودم نابینا شدم. من در تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیز نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان بخصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند. هستند در جامعه نفرانی که مورا فقط معیوبی مونه میبینند. 3 سال دراز من تلاش کرده گیم برای اون که این گونه کودکان در همین خیل مکتب های مقرری خونند. اینها تنها رهگیری میکنند. کتاب هایشون به پول از مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها رو دستگیری میکنند البته.
دادگاه شهر دوشنبه عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک را به اتهام ناتوانی در بازپرداخت مبلغ 630 هزار روبل روسی به شکایت کنندگان در روسیه به 9 سال زندان محکوم کرد. قبلا 12 نفر از شکایت کنندگان اعلام کرده بودند که در سالهای 2014 تا 2020 عزت امان از آنها برای کمک با آزادی بستگانشان در روسیه مبلغ دریافت کرده اما هیچ کاری برای آزادی آنها انجام نداده است. اما سید برهان شریف و وکیل مدافع عزت امان اخیراً گفته بود که بخش عمده مبلغ مورد نظر شکایت کنندگان پرداخت شده و فقط یک نفر باقی مانده که نتوانستند وی را پیدا کنند. و افسود بر اساس قانون عفو عمومی در تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور درخواست عفو وکیلش را رسما مطرح خواهد کرد. در ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه نقض قوانین کار و زندگی و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد و از سال 1998 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار زندگی میکرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علیه این تبعی تاجیکستان به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل کرد و وی به محض ورود به دوشنبه در بهار سال جاری دستگیر شد که اکنون دادگاه شهر دوشنبه عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. شنوندگان ارجمند مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. دولت روسیه میزبان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان بود. در این خصوص گزارش همکارمان زبیح الله قریشی را از کابل میشنوید.
به نام خدا. مسکو میزبان طالبان و هیئت‌های بیش از 10 کشور جهان در خصوص افغانستان است. هیئت تحریک اسلامی طالبان را که در آن امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه نیز شامل است، مولوی عبدالسلام نفی معاون دوم ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان ریاست میکند. در این نشست نماینده های بیش از 10 کشور به شمول نماینده جمهوری اسلامی ایران اشتراک خواهند کرد. هند که در خصوص افغانستان نگران است میگوید که معاون وزیر خارجه هند در نشست مسکو اشتراک میکند. روسیه، چین و پاکستان آمادگی همکاری خود را با افغانستان نشان دادم، اما آمریکا گفته در این نشست علی‌رغم آن که از آن حمایت میکند شرکت نخواهد کرد. علت اصلی عدم شرکت واشنگتن هنوز روشن نیست، اما طالبان میگویند که در نشست مسکو حکومتشان به رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان گفت هیئت امارت اسلامی که به مسکو می رود روی به رسمیت شناختن حکومت گفتگو می کند. همچنان در مورد نگرانی برخی از کشورهای منطقه و رفع این نگرانی ها گفتگو خواهد کرد. گفتنی است که پس از سقوط کابل در 24 اسد به دست طالبان تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و علاوه بر آن آمریکا 9.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را نیز منجمد کرده است که افغانستان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است.
گزاری که همکارمون کاظم حیدری از مزار شریف با مشکلات و فعالیت های خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان پس از به قرار رسیدن گروه طالبان اختصاص شد.
شنوندگان عزیز و گرامی، همان گونه که می دانید پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان که در نزدیک به 2 ماه قبل اتفاق افتاد، تمامی عرصه ها در این کشور دچار دگرگونی شگرفی در جهت رکود فعالیت ها شد که از جمله فعالیت های رسانه نیز با چالش های عمده مواجه گشت. بسیار از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی به تعطیلی کشیده شد و ده ها خبرنگار و فعال رسانه ای هم از ترس این که مبادا مورد خشم گروه طالبان قرار بگیرند و به جرم فعالیت در دوران حکومت قبلی از سوی این گروه مجازات شوند، مجبور به ترک وظیفه و کشورشان گردیدند. هرچند که گروه طالبان پس از به دست گرفتن زمام امور در افغانستان اعلام کردند که رسانه ها می توانند به فعالیت هایشان ادامه دهند، ولی برخی محدودیت هایی که به صورت آشکار و پنهان از سوی این گروه برای رسانه ها و خبرنگاران وضع گردید و قیودات در نحوه و چگونگی تهی برنامه ها و پخش و نشر آن به وجود آمد، بسیار از خبرنگاران و فعالان رسانه نسبت به این وعده ها بی باور شده یا مجبور به ترک وظایفشان شدند و یا هم به خود سانسوری های گسترده روی آوردند. در همین خصوص چند تن از خبرنگاران در ولایت بلخ در گفتگویی که با رادیو دری داشتند به برخی از این چالش ها و مشکلاتی که در شرایط کنونی فراروی این قشر وجود دارد پرداخته، انتقادات را بر حکومت طالبان وارد می کنند. سجاد موسوی که چند سال است در ولایت بلخ به حیث خبرنگار کار می کند از مشکلات عمده‌ای که خبرنگاران در شرایط کنونی با آن مواجهند سخن می گوید.
خیلی هایشان از شغل خود از دست دادند یا بنا به محدودیت ها و سانسوری ها ترک وظیفه کردند. هیچ گونه خامی از سوی حکومت تا هنوز برای خبرنگاران مرجع نشده. بزرگترین مشکلی که امروزه خبرنگاران فعال با اون مواجه هست ایست که معلومات و اطلاعات داده نمیشه برای خبرنگاران از طریق مسئولین. خبرنگاران از ترسی که مسئولیتشان به خطر بیفته دست به خود سانسوری میزنه و خیلی از موارد نشر نمیده.
موسوی بر این باور است که ادامه این روند آسیب های جدی و بزرگ را در امر اطلاع رسانی به جامعه خبرنگاری وارد خواهد کرد. این خبرنگار جوان در عین حال افزود:
با آن که طالبان در بلخ تلاش میکنند تا یک ارتباط و رابطه خوبی با خبرنگاران داشته باشه، با آن هم مشکلات فراوانی فرار روی کار خبرنگاری است که اطلاعات به دسترس خبرنگاران قرار نمیگیره و یا اینکه خبرنگاران از ترسی که مسئولیتشان به خطر بیفته دست به خود سانسوری میزنه و خیلی از موارد نشر نمیکنه.
در همین حال خانم رحیمه یزدانی یک تن دیگر از خبرنگاران در ولایت بلخ نیز معتقد است که با روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان دسترسی به اطلاعات محدود شده و به چالش برای خبرنگاران مبدل گشته است.
متاسفانه هیچ منبعی نیست که بتونه واقعا پاسخگو باشه و اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران در اختیار مردم و در اختیار خبرنگار قرار بده. خبرنگار مجبور است به شایعات و اطلاعات غیر رسمی مردم رو بیارن. مردم از دادن اطلاعات می ترسن، در حراسن که مبادا دادن اطلاعات با شبکه استخبارات طالبا اونا رو مثلا دستگیر بکنه و برشان جنجال و مشکل خلق شود.
خانم یزدانی همچنان از این که گروه طالبان هنوز با گذشت 2 ماه از حکومتشان نتوانستند برای بخش های مختلف ادارات و ارگان های دولتی سخنگویان را به رسانه ها معرفی نمایند را مورد انتقاد قرار داد و آن را موزل بزرگ در امر اطلاع رسانی دقیق به مردم دانست. وی همچنان معتقد است که مسئولان حکومت طالبان در بسیاری از موارد دست به سانسور اطلاعات میزنند و قضایا را آنطوری که هست به سمع مردم نمیرسانند. افتنیست هرچند که مقامات حکومت طالبان همواره از احقاق حق رسانه ها و خبرنگاران در انعکاس رویدادهای جاری کشورشان سخن گفته و بر فعالیت رسانه ها تأکید ورزیده اند، اما تا نزدیک به 2 ماه اخیر و از آغاز حکومت گروه طالبان در افغانستان و بنابر شرایط حاکم در این کشور که باعث به وجود آمدن بی‌اعتمادی های عمیق در عرصه های مختلف جامعه شده است، تنها از ولایت بلخ تا کنون نزدیک به 30 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه از ترس جانشان ترک مسلک نموده از کشورشان بیرون شده اند و به گفته بسیار از خبرنگاران در ولایت بلخ روند تلاش برای خارج شدن از افغانستان همچنان در میان فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران پررنگ می باشد.
سفیر روسیه در تاجیکستان از محل ساخت 2 مکتب روسی زبان در شهرهای دوشنبه و تورسونزاده بازدید کرد. ایگور لیاکین فرالوف پس از بازدید از این 2 مرکز با اظهار رضایت از روند ساخت و ساز این 2 مکتب گفت در ماه سپتامبر سال 2022 دانش آموزان می توانند سر کلاس های درس در این 2 مدرسه نو حاضر شوند. برای ساخت 5 مکتب با شیوه‌نامه های آموزشی وزارت معارف و علوم روسیه در تاجیکستان و ظرفیت 1200 دانش آموز 1,200,000,000 روبل روسی خرج می شود. این 5 مکتب با هدف ترویج زبان و فرهنگ روسی در شهرهای خوجند، دوشنبه، باختر، ترسندا و کولوب ساخته می شود و دولت روسیه عهده‌دار شده است که آموزگاران و تجهیزات مورد نیاز این مکتب ها را نیز تامین کند. ولایت های مختلف یمن از روزهای پیش شاهد تجمعات باشکوه محمدی پسند هستند که به مناسبت میلاد مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برپا شده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار ما از صنعا یمن.
من كل المناطق اليمنيه ظهرت صوره
استان‌های مختلف یمن این روزها شاهد تجمعات باشکوه محمدی پسندی هستند که به مناسبت میلاد مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه برپا شدند. زن و مرد و کوچک و بزرگ در مراسم عید میلاد سرور عالم بشریت حضور دارند.
الخروج الجماهيري الكبير لابناء شعبنا اليمني
و این حضور گسترده تأکیدی است بر این اعتقاد که رهایی از مشکلات جز با بازگشت صادقانه به رسالت پیامبر صلوات الله علیه امکان پذیر نیست. در غیر این صورت امت اسلامی گمراه خواهد شد. دشمنان تلاش میکنند ما را از منبع عزت و کرامت خود دور کنند، اما این تلاش ها فقط منجر به متحد شدن بیشتر ما خواهد شد.
حشود لا مثيل لها خرجت
جمعیت های عظیمی برای سر دادن شعار لبیک یا رسول الله گرد هم آمدند. این مناسبت استثنایی برای مردم یمن است که در آن گروه گروه با سر دادن صلوات و شعار به سوی میادین اصلی شهرها به حرکت درآیند. الیمنیون
فی هذا اليوم یمنی ها آمدند تا ولایت پذیری حقیقی از پیامبر را نشان دهند.
هذه المحطه التي يتزود منها اليمنيون
یمنی ها پایداری و ایستادگی خود را در این میدان نشان دادند. در آغاز محاصره یمن هم آنها در این شهر تجمع کردند و اکنون برای سر دادن لبیک یا رسول الله آمدند.
هكذا بدت صعده في يوم المولد
استان های صعده، الحدیده، حجه، المحویت، تعز در مرکز یمن و اب، بیضا، ذمار، عمران، الجوف و معرب شاهد برپایی این تجمعات عظیم هستند. زن و مرد همه در این تجمعات حاضر شدند تا میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله را جشن بگیرند و سخنان عبدالملک بدرالدین الحوثی را هم بشنوند. یمنی ها این گونه با روحیه بسیار قوی و با وجود مشکلات وفاداری و ولایت پذیری خود را نسبت به رسول خدا نشان دادند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، الیمن.
نمایندگان دو شرکت هواپیمای روسیه از محدود شدن تامین سوخت و سرگردانی در فرودگاه‌های تاجیکستان گلایه کردند. نمایندگی شرکت هواپیمای سیبری روسیه اعلام کرده است که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگیری در فرودگاه تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلاتی را برای انتقال مسافران به وجود آورده است. به گفته این نمایندگی در فرودگاه شهر خوجند به این شرکت گفتند که میتوانند تنها 3 تن سوخت بدهند که هواپیماهای این شرکت مجبور میشود در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در نیمه راه فرود آید و دوباره برای ادامه پرواز به روسیه سوختگیری کند. اما این کار 2 ساعت وقت می‌خواهد که برای مسافرانی که پروازهای ترانزیتی دارند مشکل ایجاد می‌کند. نمایندگی شرکت هواپیمایی اورال روسیه نیز از مشکلی مانند شکایت کرده است که کمبود سوخت در تاجیکستان موجب به درازا کشیده شدن زمان پرواز، افزایش قیمت بلیط هواپیما و ناراحتی مسافران می‌گردد. گفته می‌شود که در حال حاضر قیمت 1 تن بنزین هواپیما در فرودگاه‌های تاجیکستان $1,500 می‌باشد که گران‌ترین قیمت در میان کشورهای آسیای مرکزی به حساب می‌آید. نمایشگاه بین المللی ساختمان به عنوان بازسازی قره‌باغ در جمهوری آذربایجان گشایش یافت. 26 نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو با حضور 279 شرکت از 17 کشور در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اکسپوی باکو افتتاح شد. 5 شرکت ایرانی هم تولیدات خود را در زمینه‌های راهسازی، سدسازی، عایق، تجهیزات ساختمان و سفال‌های نسوز و سیستم‌های گرمایشی در نمایشگاه بین المللی باکو در معرض دید عموم قرار دادند. در این زمینه توجه شما را با گزارش پرویز غیاثی خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب می‌کنیم.
نمایشگاه بین‌المللی ساختمان با عنوان بازسازی قره‌باغ در جمهوری آذربایجان با حضور 280 شرکت از 17 کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو باکو گشایش یافت. 26 نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو یکی از معتبرترین محل عرضه معرفی و عقد قراردادهای سازندگان و شرکت‌های بین المللی ساختمان در این کشور است.
روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان همیشه از یک ثبات و شیب رشد خیلی خوبی برخوردار بوده. ما نسبت به سال گذشته 25% حجم روابط اقتصادی و تجاری ما با این کشور افزایش پیدا کرد.
5 شرکت ایرانی هم تولیدات خود را در زمینه‌های راهسازی، سدسازی، عایق، تجهیزات ساختمان، سفال‌های نسوز و سیستم‌های گرمایشی به نمایش گذاشتند.
در بخش راه، ساختمان، پل، سد، یعنی به صورت کلی بگم کانستراکشن در سطح کشور ایران انتخاب شدن و معرفی شدن به دولت جمهوری آذربایجان برای پروژه های آتی منطقه قره‌باغ.
هدف ما از شرکت در نمایشگاه بازسازی قره‌باغ فقط بحث منطقه قره‌باغ و بازسازی قره‌باغ نبوده و منطقه قفقاز برای ما هدف بوده.
کیفیت خوب مصالح ساختمانی تولیدات کشورمان مورد توجه شرکت‌های ساختمانی و مهندسان خارجی قرار گرفته است.
میرانسکی پروداکتومی
کارم احداث سازهای صنعتی و عمومیه. کیفیت مصالح ساختمانی ایرانی بسیار بالاست. در یکی از پروژه‌هام از این مصالح استفاده کردم. به رغم کم وزن بودن، استحکام و زیبایی زیادی دارند.
همسایگی با جمهوری آذربایجان به 750 کیلومتر مرز مشترک بازار خوبی برای مصالح ساختمانی تولیدی کشورمان محسوب می‌شود. این نمایشگاه فرصت خوبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است که علاوه بر شناخت از نیازهای مصالح ساختمانی جمهوری آذربایجان در بحث بازسازی مناطق آزاد شده هم مشارکت داشته باشند. پرویز غیاثی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اوضاع افغانستان را ناگوار ارزیابی کرد. روابط عمومی این کمیته اعلام کرد که شرکت کنندگان در نشست مسئولان خدمات امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، روسیه، قزاقستان و تاجیکستان در نشست روز چهارشنبه خود در شهر دوشنبه اوضاع افغانستان را پیچیده ارزیابی کردند. گفته می شود در این نشست از جذب جوانان از ملیت های مختلف با صف گروه های تروریستی مستقر در افغانستان اظهار نگرانی شده است. شرکت کنندگان در نشست دوشنبه بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با حضور نمایندگان تمامی اقوام و ملیت‌ها و گروه‌های سیاسی و دینی این کشور تاکید کردند. همچنین از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه افغانستان درخواست شده است که برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان به طور مشترک اقدام کنند. و معاون وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در حاشیه کنفرانس وینا درباره مهاجرت با موضوع بررسی سیاست مهاجرت، چالش ها، فرصت ها و رابط ها، شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با لی یونگ مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این ملاقات روند اجرای طرح‌های مشترک این سازمان در تاجیکستان را نیز مورد بررسی قرار دارند. مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد نیز از طرز همکاری تاجیکستان با سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد اظهار رضایت کرد. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پرداخت بعضی از مطالبه مالی کارگران مهاجر تاجیکستانی در ولایت ورانیج روسیه، صادرات برق به زودی از ناحیه راشقلهی ولایت برخشان تاجیکستان و دولت روسیه میزبان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان. دوران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم. تشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
عزیز شنونده، گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. برای همه شما خوبان بهترین آرزوها را داریم از درگاه خداوند مهربان و همه ایتان را به ایزد منان می سپاریم. خدا نگهدار.
ما نرفتی، قصد سفر کردی اگر بستی، اگر بار سفر قصه این خون جگر به ما نگفتی، چرا نگفتی؟ قصه شب سری گفتی و روح همچو پری زمان افتی، قصد سفر کردی اگر بستی، اگر بار سفر قصه این خون جگر به ما نگفتی، چرا کسی خبر نیارد ز گلای پرپر، دگر کسی خبر نگیرد ز سر و سنوبر، پس از تو کی بود نشانه ز سوز و ساز عاشقانه، اگر زمان تا به عاشقان نداره، اگر تحمل تو را زمان نداره، چه غم که سرد باستان بهار این گلستان خزان نداره، خزان بهار این گلستان خزان نداره، خزان نداره. Suffer
قصه خون جگر به ما نگفتی چرا